بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره واقعیت و حقیقت واجب تخییری بود. بعضی چیزها داریم که فهمش آسانه، بیانش مشکله و به اصطلاح میگن یدرک ولا یوسف. واجب تخییری از این قبیله، خب همگی واجب تخییری را لمس میکنیم که خدا در برخی از موارد هر دو شیء را واجب میکند و گاهی میگد یکی را بیاره کافیه. واقعیت برای همه ملموسه، اما بخواهیم این را در قالب بیان بریزیم و برهانی کنیم دچار مشکل میشیم. تا کنون درباره واجب تخییری چند نظریه را خوندیم. این نظریه ها را به هم مخلوط نکنیم. مرحوم محقق خراسانی فرمود در واجب تخییری شرعی قرض متعدده. چون قرض متعدده است، شرع مقدس به هر دو امر می کند، ولی این قرضها از نظر ملاک قابل جمع نیست، ولی زا می گد یکی را بیارید. البته این که گفتم به هر دو امر می کند، این در عبارت کفایه نیست. عبارت کفایه این است که نحو من الوجوب، واقع اون وجوب را از آثارش کشف می کنیم. آثارش این است که یکی را آوردی، دیگری را می تونی ترک کنی. ثواب بر یکی می دهند، اگر هر دو را ترک کرده عقاب دارد. کشف میکنیم که نوعی وجوبه، اما اینکه چرا جمع نمیشود کرد، به خاطر این است که ملاکن قابل جمع نیست. مرحوم آقای اصفهانی، من فکر میکنم همین حرف آقای خراسانی را میگد، ولی دو تا امتیاز دارد. کلمه نحو من الوجوب نگو، صاف گفت هر دو واجبه. این یک فرق. فرق دیگر این که مرحوم خراسانی گفت علت این که نمیتونیم جمع کنیم در مقام ملاک با هم تزاحم دارن. ایشون فرمود نه، این از باب تسهیل الامر علی المکلفه. برای اینکه آسان باشد یکی را اکتفا کرده، تزاحم نیست. بنابراین ما باید این دوتا را در کنار هم بیاریم، دومی را نوعی تفسیر اولی قرار بدیم، البته با این تفاوت که تزاحم نیست، تصفیره. مرحله سوم، مطلب سوم، تقریب مرحوم آقای نائنی بود. گفت احد الامور واجبه، این را هم بحث کرد. بعد آمدیم سراغ کسانی که یه نظریه ای هم ما گفتیم دوران جوانی داشتیم که واجب تخییری برگردد به دو واجب مشروع، این هم که قبول نکردیم. حالا دو نظریه دیگر میخونیم، تمام میکنیم. نظریه پنجم این است که البته مال قدماست، واجب تخییری در حق هر کس خب ما یختاره، هر کس هر کدام را انتخاب کرد اون واجبه. شما اگر صوف را انتخاب کردی، صوف واجبه. دیگری اگر اتقه رقبه را انتخاب کرد، اتقه رقبه برو واجبه. هر کس هر کدام را انتخاب کرد، واجب در حق او همان مختارشه. البته این نظریه بسیار ساقطی است. دو اشکال روشن دارم. اگر واقعا واجب در حق هر کس همان است که انتخاب میکند، پس اشتراک در تکلیف نیست. تکلیف شما احتر قبض، تکلیف بنده سیام ستین یومن، و حال اینکه وقع الاجماع علل اشتراک تکلیف، در تکلیف مشترکن همه افراد. اون چنان نیست که تکلیف شما غیر از تکلیف من باشد. بناً علی هذا، این نظریه که واجب در حق هر کسی هو مختاره، این با اشتراک در تکلیف نمی سازد. این اولا، و ثانیاً خوشا به حال کسانی که اصلا انجام ندهند، روزه را بخورند، کفاره ندهند، خوشا به حالشون. چرا؟ چون شما گفتید واجب اون است که اختیار کند. من اختیار نکردم. حالا که من اختیار نکردم، پس چیزی بر من واجب نیست. شما بگید واجب چیزیست که یختاره، من که اختیار نکردم، پس معلوم میشه من در حق من واجب نیست. این هم تجن البطلانه. تا اینجا ما پنج نظریه را گفتیم و عرض کردیم که این نظریه ها میخواد اون اشکالات ثلاثه را رفع کنه. هم پنج نظریه را حفظ کردیم: الخراسانی، الاصفهانی، بعد المحقق نائنی، بعد واجب مشروع. یکی از نظریه ای که امروز گفتیم واجب در حق هر کس همان است که اون را انتخاب کنم. ان نظریه تو سادسه نظریه ماست. البته نمیگیم این نظریه صد در صد ابتکاریه، نه، ابتکاری هست، ولی از نظرات دیگران هم استفاده میکنیم. اون چیه؟ اولین نقطه این است که خراسانی و اصفهانی فرمودن اغراض متعدده، بعد معتمدن نخیر، قرض واحده. این قرض واحد هم اولی تأمینش میکند، صوم ستین یومن، هم دومی تأمینش میکند، ستین ارز کنم بله مسکینن، هم سومی مطرح میکند، تأمین میکند اتقررم. یک قرض بیش نیست، اما این قرض هر یک از این سه واجب اون قرض را تأمین میکنه. از اونجا که قرض را خود واحد تأمین میکند، یکی را معینن واجب، یکی را معینن واجب نکرد. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجحه. هم اولی تأمین میکنه، هم دومی، هم سومی. حالا که هر سه قرض بنده را تأمین میکنم، چرا یکی را معیناً واجب کنم؟ این ترجیح بلا مرجحه و اون امر قبیحی است. بخلاف واجب تعیینی، اولا در واجب تعیینی قرض دوتاست و هر کدام قرض خاصی دارد. ماه رمضان هم باید روزه بگیریم و هم ماه رمضان نماز بخوانیم. دو واجب تعیینی دو قرض. به خلاف واجب تخییری، قرض واحده و هر یک تأمین کننده این قرض است. چون هر یک تأمین کننده است، مجموع را واجب نکردیم، بلکه یکی را واجب میکنیم، تعیین نمیکنیم، چون تعیینش در حقیقت ترجیح بلا مرجح. این یکی
باشه.
عرض کنم اون دیگه برسیم دیگه اشکال شما را میرسیم، این قلط میکنیم چشم قرض واحده و این قرض با هر کدام از اینها تحمیل میشه. من یه مثال عرفی بزنم، کسی اگر قادوی راه نمایی را رعایت نکنه مسلمن یک صدمهی بر جامعه وارد میکنه. این آدم را بخواهیم ادب کنیم، ادب کردن دو راه دارد، یک جریمه کنیم ادب بشیم، دوم ماشینش را توقیف کنیم ادب میشیم، سه زندانش کنیم تأمین میشه. در از این است که این آدم مؤدب بشه، منبق قانون را رعایت کند. توبیخ این آدم منحصر به جریمه نیست، خوابوندن ماشین هم 24 ساعت تأمین کننده این قرضه، زندانی کردن تأمین کننده این قرضه. چون هر یکی از اینها قرض ما را تأمین میکند که توبیخ این آدم ادب بشه، یکی را معینن واجب نمی کنیم. قرض یکی، قرض کدومه؟ اون این است که این آدم ادب بشه، مؤاخذه کنیم. این مؤاخذه با این ستا انجام میگیرد، جریمه کردن، خوابوندن ماشین، گرفتن تصدیق، عرض کنم زندانی کردن، همه اینها این مسئله را تأمین میکنه و لذا یکی را معیناً واجب نمی کنیم، چون ترجیح بلا مرجح. این یک قرض. عیناً واجب تقدیری هم شرعاً اینه، این آدمی که از طرفی شهر رمضان بلا عذرین باید ادب بشود، به رنج بکشد و لذا رنجش یا پول بدهد بنده آزاد کنه، یا فقیر را اطعام کند، یا روزه بگیرد. تو زحمت بیندازیم دیگه، من بعد در ماه رمضان روزه خود را عمدن افطار نکنه. اما چرا یکی را معینا نمیگیم؟ بگیم این ترجیح بلا مرجح. این یه نکته. نکته دومی که ما میگیم، در واقع میگم استفاده از دیگرانه، در واجب تقدیری هر سه واجبه. این را از مرحوم اصفهانی گرفتیم، هر سه واجبه، اما این نهر واجبه. هر سه واجبه، چون هر یک تأمین کننده قرضه. جمع واجب نیست، چون یکی قرض را تأمین میکنه. معیناً واجب نیست، چون ترجیح بلا مرجح. برگشت واجب تقدیر شرعی بر این فایب، القرضو واحدان یک، هر یکی از اینها تأمین کننده قرضه. دو، هر سه واجبه، اما هر سه چگونه واجبه؟ نه جمعاً، مثل صوم و صلات نیست، چون دو قرض نیست، و نه معینن، چون ترجیح بلا مرجح. همه واجبه به این شکل که هر کدام از اینها تأمین کننده قرضه. طبعاً اگر یکی را آوردید، بقیه دیگه آوردنش ملزمی برای آن نیست. اونی که ابتکاره گفتیم قرض واحده، اونی که گرفتیم از مرحوم شیخ اصفهانی هر سه واجبه، اما این شکل واجبه، هر سه واجبه، چون قرض واحده جمع لازم نیست، چون هر کدام تعدیل کننده قرضه معیناً یکی واجب نیست. قهرن اشکالات هم رفت میشه. اولاً اراده بر امر معین تعلق گرفته، اراده بر این سه تا اراده دارم و هر سه تعلق گرفته، یک اراده نیست. اراده بر این، اراده بر آن، اراده بر آن. خدا رحمت کند، امام در تهذیب می‌فرماید سه اراده، راستی یک اراده نیست، سه اراده است اما این شکلی، نه جمعش واجبه و نه معینن واجبه. بقیه هم که حد یکی را آوردی دیگری ساقطه، چون قرض حاصل شد. عرض کنم خدمتتون که هر دو را ترک کردی عقاب داری. چرا؟ چون قرض به عمل نیامد. خیلی روشن و جمع، یعنی از کلمات گذشتگان درس گرفتیم و این صرف که حل کردیم. این گفت، اجازه بدید آقای نعمان اینجا هستند، این گفت علامه نعمانی میفرماید که پس با تخییر عقلی چه فرق کرد؟ در تخییر عقلی هم قرض واحد اکرم العلماء، اکرم عالما، یه دونه عالم را میخوام اکرام کنیم، مخیرم بین هذا العالم و ذاک العالم. اگر اونجا قرض واحده، اینجا هم قرض واحد. من فرق بین تخییر العقلی، اکرم عالما، مخیرم بین 10 عالم، و بین تخییر شرعی که شما میگید قرض واحده. این قوت قلتو در اونجا قرض واحده، محققش هم محقق قرض هم واحده، اکرم عالم، ولی در اینجا قرض واحده اما محقق قرض و محصل قرض 3 هستن، و لذا میگد فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مطلبه. پس القرضا فی کل الامرین واحد، آیت ما فی الباب، گاهی محقق و محصل یکیه یه تخییر عقلی، گاهی محقق و محصل 3 می شود تخییر شرعی. سر بفرمایید. با تشکر از آقای نعمانی بفرمایید. نه عنوانش یکیه، حواست رفت جای دیگر، عنوان یکیه، اکرم آدمان عنوان یکیه، البته مصادیق متعدد، عنوان یکیه، اکرم آدمان، ولی در اینجا عناوین متعدده. عرض کنم اطق رقبه اطعام، یا عرض کنم خدمتون که پوشندن کمر کلام فید واجب تخدیری. انشاءالله مجموع درس را با یک قلم روشن می نویسید. اول شروع میکنی خراسانی، ثم الاصفهانی، ثم الناحنی، بعد نظریه دوران جوانی ما، بعد نظریهی که از اشاعره نقل شده، آخر هم نظریه ما. این آخری حل خیلی مسئله را حل کرد، البته با استفاده از تحقیقات دیگران. فصل نیست، ثم هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر اولا، عنوان مسئله است، هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر، آیا می شود طرف را بین اقل و اکثر مخیر کنیم یا نه؟ عرض کنم خدمتون که معمولا در نزد ما آسونه، بگیم مخیر بین 1 و بین 3. در تسبیحات 4 گاهی فتوا میدهن که میتوانی 1 را بخوانی، میتوانی 3 بخوانی، تخییرش بین اقل و اکثر. هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر؟ ابتدای امر میگن لا، تا برسیم به تصویر کفایه. چرا میگن لا؟ به جهتی میگن تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره. اگر جناب عالی اقل را آوردی، امر مولا ساقط می شود. دیگه برای اکثر امر باقی نمی ماند. تسبیحات اربع که یکی را فرمودی امر مولا ساقط شد. دیگه برای اکثر امری باقی نمی بارد تا بگید انت مخجر بین الاقل والاکثر. از به اتیان الاقل سقط الامر. دیگه برای اکثر امری باقی نمونده. یک درس عقلیست، یک بحث عقلیست که اصلا تخیری بین اقل و اکثر در عوامل و در احکام تصوری نیست، زیرا آوردن عقل ملازم با سقوط امره. دیگه برای اکثر امری نیست. لطف بفرمایید. بله میدونم جناب عالی وقتی امری میکنی در مقام امتصال قابل پیاده شدن نیست. میگید انکم خجرون بین الواحدت و سلاسه. حرف زدن خوبه، ولی در اولی من یکی را آوردم امر شما ساقط شد. ساقط نشد. بله ساقط شد. دیگه برای اکثر امری باقی نمونده. لطف کنی. نه من مبتدا را گفتم، هنوز خبر را نگفتم. شما خبر را میدید. من مبتدا را گفتم. غیر لا یجوز الجمع، لا یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر، لان المکلف به اتیان الاقل سقط الامر. برای اکثر امری باقی نمیمونه. ثم صرحت ان المحقق الخراسانی سار به تصویر تخییر بین الاقل و الاکثر. مرحوم محقق خراسانی میخواد تصویر کنه، بگد نه بین اقل و اکثر تخییر هست. و ذلک لان الاقل على قسمین، اقل بر دو قسمه. بیا سر خط. یک، یه اقلی داریم که ذات الاقل ولو در ضمن اکثر. اگر اقل مراد این باشد ذات الاقل ولو فی ضمن الاکثر، حفظ کردیم این را، ذات الاقل ولو فی ضمن الاکثر، اگر این باشد تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. به شرط این که اقل به معنای اقل مطلق ولو در ضمن اکثر. مثل که جناب عالی به من بگید فلانه یه خط بکش مخجر بین یک متر و بین دو متر. یک متر ولو این یک متر در ضمن دو متر باشد، مخجر بین یک متر و دو متر، ذات یک متر ولو این یک متر در ضمن دو متر باشد، اگر این باشد تخییر ممکن نیست. چرا؟ وقتی من کشیدم 100 سانت و وارد 101 شدم، 102 شدم، امر شما چه شد؟ ساقط شد. دیگه برای دو متر امری باقی نمیمونه. چون میگید مرادم از اقل کدومه؟ ذات الاقل ولو در ضمن اکثر. یعنی حفظ کن ما ولو در ضمن اکثر. اگر شما مخیرت بین اقل و اکثر ولو این اقل در ضمن اکثر باشم تخییر ممکن نیست. فلان مخجر خطی بکش بین یک و دو، همین که این یک متر که میگید، یک متر حتی در ضمن دو متر هم قبول داری، همین که به صد رسیدم اما نباید من قلم را بردارم، خودکار بردارم، برم 101-102، کم کم برم پیش، دیگه برای دومی امر باقی نمیمونه. لأن الامر سقط بالعقد ولو فی ضمن الاکثر. یه موقع نه، اسم دوم اسانی، یک متر که میگم نه یک متر در ضمن اکثر، یک متر جدا، به تعبیری که خواهم گفت به شرط لا، یک متر به شرط لا جدا، نه در ضمن اکثر، یک متر جدا به شرط لا. این ممکنه. چرا؟ میگن فلان مخدر یه خطی بکش یک متر جدا یا دو متر. اگر 100 سانت رسیدی قلم را برداشتی، عرض کنم امر ثابت میشه. اما اگر به 100 رسیدی، پشتش را بگو، خودکار را بر نداشتی، به کشیدن ادامه دادید، این عقل محقق، بگو دنباره، این عقل محقق نشده. چرا؟ عقلی که موضوع بود عقل مستقل بود، نه عقل در ضمن اکثر، اون موضوع نیست. پس تصویرش ممکنه، علا فرض ممکن نیست، اما علا فرض ممکنه. اون فرضی که ممکن نیست، عقل در ضمن اکثر، ولو بگید عقل ولو در ضمن اکثر، این تخییر ممکن نیست. چرا؟ اگر به ذات عقل اکتفا کردی، ذات عقل که محقق شد، نوبت به اکثر نمیرسه. اما اگر عقل وحده، عقل به شرط لا، این گفتی، این نقی محقق میشود. اگر یک میت کشیدم، خودکار را برداشتم، امر ساقط میشه. اما اگر ادامه دادم، امر ساقط نشده، چون عقلی که موضوع بود عقل به شرط لا بود و به شرط لا محقق نشد. پس آقای آخون سوره، ارز کنم، التخییر بین العقل و الاکثر در یک صورت گفت جایز نیست، اگر بگید ذات عقل ولو در ضمن اکثر، این ممکن نیست. اما اگر عقل وحده را بگیم، این ممکنه. اگر خودکار را برداشتی عقل، اما اگر بر نداشتی عقل را ایجاد نکردی، قهرن امر به وسیله اکثر ثابت میشه. یلاحظ علیه، آیا آخون اینجوری که شما تصویر کردی، این عقل اکثر نیست، این متباینه شد، چون عقل شد به شرط لا، اکثر شد به شرط شی. میگید عقل به شرط اینکه دیواری بکشیم جدا، اگر عقل را به شرط لا حساب کردی، اکثر را هم به شرط شی حساب کردی، عرض کنم این که عقل اکثر نشد. این تخییر بین المتباینین، اولی می شود به شرط لا، دومی می شود به شرط شی، این که تخییر نیست. پس اینم زحمت کشیدی، دومی تخییر ممکن هست، ولی تخییر بین عقل اکثر نیست، بین المتباینین. آقایان خاطرشون هست که ماهیت را 3 جور بلحاظ میکنن، به شرط لا، لا به شرط، به شرط شی، این اعتبارات علیها وارده. اینجور که شما حساب کردی، این عقل عقل نیست دیگه، این خودش مباین اسباب اکثر. هنر داره اولی را درست کن. اولی کدوم؟ ذات العقل. قید وحده نزن، قید به شرط لا نزن، ذات الوحده را مطالعه کن، اون را تخییر کن. اون تخییرش ممکن نیست، به جهت اینکه این عقل چون ذاته، اگر دست برداری بعد اما اگر ادامه بدهی، عقل محقق شده، برای اکثر موضوعی باقی نمونده. و من هنا جعلم تحبیر بین یک تسبیح و سه تسبیح از قبیل تحبیر بین عقد به اکثر نیست. چرا؟ به جهت اینکه وجود مستقل دارد. تسبیحات اربعه را که خوندید اینن مثل یک متر بکشی خودکار را برداری، متصل نکنی، بعد از یه دقیقه دو مرتبه بکشی که فاصله بدی. اگر آقایون بگن بین یک تسبیح و تسبیح، این تخییر بین عقل اکثر نیست، چون عقل به شرط لاست در اونجا وجوده مستقل دارد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یه نفس بکش بعد بگه سبحان الله. اولی شد وجودش مستقل، امر با اون ساقط شد. لطف بفرمایید الان من با آخر برسم. بنابراین کسانی که میگن بین یک تسبیح و سه تسبیح، نباید بگیم مخیر است بین اقل اکثر، باید بگیم مخیر است بین المتباینین. یا یک تسبیح را بگو عرض کنم به شرط لا، و یا اینکه متصل به هم بکن به گونه ای که از هم جدا نشود، اون موقع مسئله است. و الا اگر بخواهیم اقل اکثر درست کنیم، ذات اقل باشد، ذات اقل همیشه امرش امر را مسقطه، نوبت دیگه عرض کنم خدمت که به دیگری نمیرسد. البته ثمره عملیه ای بر این مسئله مترتب نیست که حالا آیا تخییر بین اقل اکثر یا تخییر بین متباینین. اقل اکثر ممکن نیست، به جهت اینکه تسبیح وجود مستقلی دارد، ولی زا ما معتمدیم هر سه واجبه، هر سه. و الا بگیم یکی واجبه مخیر بین یکی و سه، یکی چون وجود مستقل دارد این امر را ساقط میکند، دیگه نوبت به اکثر نمیرسد. چون اگر در ضمن اکثر بود حق با شماست، این در ضمن اکثر نیست، این در عرض کنم عرض اکثر مستقل امر را ساقط میکنه. نباید بگیم مخیر، باید بگیم یکی واجب، اون دوتای دیگر مستحب، اینجور بگو. و الا بگید واجب مخیر است بین یکی و سه، این درست نیست. حالا در کفارات صلات چطور میتونیم بگیم مخیر بین اقل اکثر؟ اگر طول هم باشد ندیگه، یکی را که آوردی دیگه بقیه چیم امر ساقط میشه. اما در عرض هم باشم، بتواند همون لحظه ای که صائمه، همون لحظه هم اطعام ستین مسکینن کند، عرض هم اشکال نداره. و الا اگر طول هم باشم، اولی امر را ساقط میکنه، دیگه نوبت به اکثر نمیرسه. بله، عرض کردم این تعبیرهای شما تعبیرهای علمی نیست. عرض کردم این کلمه، عرض کردم خدمتتون که تسبیح اول را شرع مقدس گفته گفته تنها بگو، چرا من اعتبار کرده ذات تسبیح را گفته یا تسبیح به شرط لا؟ اگر گفته ذات تسبیح کافیه، ذات تسبیح این عرض کردم همین که جناب عالی آوردی و دومی را به این وصل کردی امر ساقط شد. اما اگر گفته نه تسبیحه به شرط لا، دیگه اصلا امر میشود متباینه، این میشود یک واجب، اون هم میشود واجب دیگر. لا یترتب علیه ثمرتون که مرحوم آخوند اینجا عنوان کرده. بله آقا، خب شما دورید، مکانن دورید، حالا نمیدارم مطلبنم دورید یا مطلبن نزدیکید، من دیگه درک نکردم، اون کمال نداشتم که فرمایش شما را درک کنم. الا ادعال این تصویر آخون درست نیست؟ آیا آخون اونی که اقل اکثره میگد ممکن نیست، اونی که میگد ممکنه اون اقل اکثر نیست، اون متباینه اینه. بحث بعدی من چیه؟ بحث بعدی بله، الواجب الکفایه فصلون، فصل چندم میشدیم؟ نهم. الفصل العاشر الواجب الکفایه، این همون مطالبی که در واجب تخییری گفتیم در واجب کفایه هم میاد، یعنی اون سه اشکال به گونه ای هم در اینجا هست. در واجب تخییری سه اشکال چه بود؟ این چگونه واجبیست که اراده بر امر مردد تعلق گرفته، یا این چگونه واجبیست که یکی بیارد دیگری ساقط میشه، یا عرض کنم اگر هیچ کس نگرد همه معاقب میشه. یعنی اون اشکالاتی که خیالی بود در واجب تخییری در واجب کفایی میاد. لا شک بر این که ما واجب کفایی در دنیا داریم، الان دخل یک واجب کفایی است، اگر یک نفر دخل کرد از دیگری ساقطه. مریضی است، طبیبی باید او را ببیند، یه طبیب اگر ببیند برای او ساقطه. امر به معروف واجب کفاییه، یک نفر امر به معروف کرد از دیگران ساقط. ما واجب کفایی دور برمون پره، این نور کلام در تحلیل فلسفی موندیم، همینطوری که واجب تخییری دستمون پر بود اما در تخییرش جیر داشتیم تا به آخر رسیدیم، اینم در واجب کفایی همچنین مشکلی هست. الاشکال الجواب. حالا برای که فردا اینجا را زود رد بشیم به مسائل دیگر برسیم، شما فردا خودتون واجب کفایی را به دقت در کفایه و در ارشاد مطالعه کنیم، اگر مبهم ایمان رفت ابهام بکنیم، اگر نیست که میریم دنبال فصل دیگر، چون مطلب یکیست انشاءالله.